بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، رزمایش میقات 11 با موضوع
همایش ظرفیت‌های مغفول.
استاد مطلبی پور، شهریور ماه 1402.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. موضوع صحبت، ببین بچه‌ها، ما به علتی که الحمدلله خدا توفیق داد بتونیم تو بحث اختتامیه خدمت پدر بزرگوار شهید سعدزاده باشیم و خب آقای غلامی و آقای هادی قاسمی هم هستن، برنامه فردا مقدار فشرده شد. ما برنامه تحویل لباس رو و پوتین رو گذاشتیم امشب، فلزا دقت کنیم. خب میذاره فردا صبح. ببین اینجا یک حکومت 100% اسلامیست، ولایت مطلقه فقیه، بس قشنگ گوش بده، دیکتاتوری محض اینجا گوش بده، اذیت نکنید بچه‌ها. ببین درست انسان رو خدا و کلی انسان رو خدا از گل و خاک آفریده و طبیعیه که دیگه بالاخره انسان کرد داشته باشه، خب ولی خب گوش بده دیگه قشنگ گوش کنید. فلزا ما این ظرفیت های مقفول که بعد از نماز مغرب بود رو جا به جا کردیم، با بحث طراحی نهایی دوتاش رو یکی کردیم، دوتاش الان شد و بعد نماز ما بلا فاصله بعد از نماز هیئت رو داریم، هیئت وداع مونه دیگه، ما رسم اونطوریم. ببینید بچه ها، اینکه یه ذره برنامه های روایتگری و برنامه هیئت باشه سر ما هم افتاد به خاطر اینکه ما 4 روز از برنامه مون کم شد، ما 14 روزه بودیم. یعنی ما هر سال این هیئت ها با این مثلا 3 روز فاصله میشه. امشب هیئت وداعمونه دیگه، وداعی از کی؟ وداعی از خودمون، از این جمع واقعا با صفای نورانی بهشتوار. فلذا بعد از هیئت انشاءالله شما حتما پوتینا رو واکس زده، به تعداد دسته ها اینا هم واکس گذاشتن، واکس زده پوتینا رو انشاءالله تحویل میدید، لباساتون رو تحویل میدید. از فردا صبح لباس شخصی هستید، فلذا فردا صبح استثناءً ورزش نداره. کاری نداریم که با لباس شخصی هم ورزش کنیم، ولی فردا صبح استثنا ورزش نداریم، فقط خدا وکیلی یه لباس های با آبروداری بپوشیم. بعضی ها از این لباس میرن توی یه لباس دیگه، اصلا آدم باورش نمیشه این آدم توی رزمایش بوده. لباس های مردونه بپوشید، رنگ های مردونه، یه ذره حداقل توی اون فضاها باشه، دقت کنید. خب اما کلاس الان گوش بدید بچه ها، یه کلاس مهمی ما داریم تحت عنوان ظرفیت‌های مقفول در فضای بسیج کشور. عمدتاً هم بیشتر ظرفیت‌ها ناظر بسیج دانشجویی طراحی شده. چرا؟ چون تشکل‌های منسجم‌تری هستند و بیشترین مخاطب برنامه ما بچه‌های دانشجو هستند. گرچه برای طلبه‌ها تو جهت‌گیری تخصصی مفصل‌تر گفتیم، اما دقت کنید اینا ظرفیت‌های مقفوله. ظرفیت های مقفول یعنی چی؟ یعنی یه کارهایی که باید انجام بدیم، هم جذب مخاطبمون میره بالا، هم توانمندی تشکلیمون بالا، هم حوزه اثرش در کشور بیشتره، هم بچه ها دقت کنید سر ریز این اتفاق در بدن خود تشکل میره، یعنی تشکل هم تأمین میشوند در موضوعات مختلف. عمده اینها در صحبت های حضرت آغاست که متاسفانه چرا؟ چون ما دانش کمی داریم، مسئله شناسیمون کمه، معمولا اینها مورد غفلت قرار میگیره. فلذا من اینا رو واقعا با نهایت تلخی و گله عرض میکنم تو حوزه ظرفیت های مقفول. اولین ظرفیت مقفول یعنی اقدام مقفولی که در فضای کشور چه در دانشگاه و چه در حوزه علمی وجود داره، بحث کرسی آزاداندیشیه. آقا از سال 81 تا الان، تا همین دیدار اخیر، یه ریز آقا دارن راجع به بحث کرسی آزاداندیشی تذکر میدن. آقا بارها فرمودن که این درخواست مجدانه که ما از شما کردیم و شما مجدانه انجام ندادید. یه بار آقا فرمودن انگار این بحث کرسی آزاداندیشی خیلی بهتون سخت میاد که انجام نمیدید. خب چرا؟ آقای کرسی آزاداندیشی یکی از ظرفیت‌های بی‌بدیل انقلاب اسلامیه، هم برای توسعه و جذب مخاطب و هم برای کنترل فضای جمهوری اسلامی. حقا و انصافا گوش بدید، اگر از کل شهدا بخواید بگید آقا یه جمله بگو چرا رفتی جنگ، یک پاسخ مشترک میتونی دریافت کنی از کل شهدا. میگن رفتیم که کلام امام زمین نماند. گوش بده، حالا من جمله آقا رو برای شما میخونم. آقا میفهمن در گوش و کنار صحبت‌های ما بعضن حرف‌های خوبی هم هست، اما غالبا به آن توجه نمی‌شود و همینطور گم می‌شود. خدا وکیلی جا نداره از این صحبت ما نه شما بچه بسیجی بمیریم. آقا رسما داره مخاطب این حرف کیه؟ خب ما این آقا که از اون بچه سوسول بچه قرتی کف خیابون که توقع نداره که حرفاشو عمل کنه. این حرف ناظر به گله از خودیه. در گوش و کنار صحبت‌های ما بعضن حرف‌های خوبی هم هست، اما غالباً به آن توجه نمی‌شود و همینطور گم می‌شود. خب یک مصداق صریح شفاف واضحش خود این بحث کرسی آزاداندیشی که خود آقا فرمودن. میگن چرا شما انجام نمیدید؟ آقای کرسی آزاداندیشی نفس برگزاری کرسی خیلی مزایا داره. گوش کنید، کرسی آزاداندیشی مناظره نیست، تریبون آزاد نیست، مباحثه نیست، اینا نیست. کرسی آزاداندیشی یک فرایند کاملا مشخص و واضحی رو داره که انشاءالله دستور عمل ابلاغش هم برای فضای دانشگاه‌های کشور میاد تا همین یک هفته آینده، انشاءالله نهایتاً دو هفته. تخصصی کار شده و انشاءالله ابعاد مختلفش اونجا مشخص میشه. پس یک کرسی آزاداندیشی. آقا یه موبایل اینجا داره زنگ میزنه که به دادش برسه. کرسی آزاداندیشی نفسش مشارکته، دقت کنید، نفسش آزادسازی فضاست، اصلا بحث موضوعات سیاسی فقط نیست. کرسی آزاداندیشی یک عملیات فکری است. شما مثال ها 20 نفر آدم جمع کنید، دعوتنامه از قبل بفرستید راجع به یک موضوعی حرف علمی زده بشه، حرف تخصصی. این که برداری 400 نفر بیاری تو سالن، این به یه حرف بزنه اون سوت و کف بزنه، اون یکی اون ور یه حرف بزنه دوباره به جبهه مخالف سوت و کف بزنه، موافق سوت و کف بزنه، اینا که کرسی آزاداندیشی نیست. اگر کرسی آزاداندیشی اینا بود که آقا نمی‌فرمودن شما چرا اینا رو انجام نمیدید، حالا ان شاءالله ابلاغیش میاد. چرا من اگه این تیتراشو هم فقط بخوام بخونم فکر نمی‌کنم بیشتر از 6 هفته بشه، چون من این تا ساعت 6 و 15 دقیقه بیشتر وقت ندادم. فلزم بذارید من فقط تیتراش رو بخونم تو موضوعات خیلی وارد نشیم. دو، یک سه 98 آقا فهمیدن عرصه بین الملل کوتاه، راجع به عرصه بین الملل تقریبا ما بالغ بر 65% دانشگاه های کشور دانشجوی خارجی دارد. 65% دانشگاه های کشور دانشجوی خارجی داره. به واسطه اونها چه کار روی خود اونها، چه به واسطه اونها ارتباط گیری در شبکه های خارجی، یعنی از دانشجوهای خارجی شما میتونید ارتباط برقرار کنید. چرا طرح برای دانشجویان خارجی ندارید؟ چرا طرح برای ایرانی هایی که برن در خارج کار میکنن ندارید؟ بچه ها من فقط بذارید تجارب بین الملل بهتون میگم بدونید چقدر اثر گذاره. خب یکی از مراکزی که نیرو میاره آموزش میده میدونید نیرو قدسه، چون همه میدونن دارم میگم. خب اینا رو تحت پوشش های مختلفی گروه های مختلف دانشجوی رو از سراسر جهان میارن با ده ها لایه پوشش که برای اینا تدریس داشته باشیم. یکی از خلاصه جلسات ها، خب ما میریم خدمت این بعضن این بچه های بین الملل، همیشه هم مترجم هست، شما زبان اینا رو بلد نیست، خدا رو شاهد میگیرم. طرح کلی داری درس میدی اینا گریه میکنن، طرح کلی انسان 250 ساله میگی گریه میکنن، همرزمان حسین میگی شیعه نیستن و خیلی هاشون مسلمان نیستن، اولیات انقلاب اسلامی بهشون میگی گریه میکنن. من جز اوایلی بودم، اون اوایل مثلا 10-12 سال پیش میرفتم برای این دانشگاه درس میدادم، اول دیدم هی مثلا میگم امام خمینی، هی مترجم رو امام خمینی، حالا امام هم از لفظ ما میفهمیدن، هی دیدم اینا بلند میشن میشینن، بلند میشن میشینن. به این مترجمه گفتم بابا اینا چرا بلند میشن میشینن هر وقت اسم امام میاد؟ گفت میدونی داری اسم کی رو میاری؟ امام. اصلا این طوریه، اصلا نمیدونید چه خبر انقلاب اسلامی بیرون از این مرزها. اگر میفهمیدید انقلاب چیه باورتون نمیشد، ظرفیت شما هزار برابر میشد. چرا راهیان نور بین الملل برگزار نمیکنید؟ چرا عراق، افغانستان، پاکستان، اینجاها دور بگردید، درن برای سوریه، لبنان، دیدار با سید حسن نصرالله؟ این وقت اصلا اینا کاری نداره به خدا، والله اینا کاری نداره. کافی همت و اراده داشته باشید، بودجش هم 100 برابر جاهای دیگه میاد. چرا؟ چون طرح خاصه. آقای این همه دانشجوی افغانستانی، این همه دانشجوی پاکستانی، این همه دانشجوی عراقی، کو طرح شما برای اینها؟ بچه‌ها اینا رو دقت کنید. دومین ظرفیت مخفول ظرفیت چیه؟ بین الملل. که آقا فهمدن هستای تشکیل بگو بردن. علیکم السلام.
ببخشید، ما همین راهیان رو گذشته 8 تا دانشجوی اتباع رو ثبت نام کردیم واسه راهیان تو.
خب
ولی از آنکه با ما تماس گرفتن گفتن اینا نمیتونن
داخل شرکت اشتباه کردن، همچه قانونی نداریم.
ما اینجور حتی بند خدا ساکن بسته بود،
همچه قانونی نداریم. برای به هیچ شما این همه داره دانشگاه مختلف کشور داره اتباع میبره، همچه قانونی نداریم. به هیچ عنوان همچه قانونی نداریم. برید بگید، بگید آقای علیپور حفاظت کل سازمان هم گفتن به هیچ عنوان حضور بچه های اتباع در راهیان نور هیچ مشکلی نداره. اگر حفاظت هر ناحیه گیرداد، برید بگید شخص های علیپور حفاظت کل سازمان گفتن هیچ مشکلی نداره. ابلاغیش هم رفته، پارسال هم بردید. خیلی همونه، ما داریم این همه باهاشون میریم، اصلا هم چیزی نداریم. حالا باید ببینیم، شاید اون 5 نفر یه مشکل خاص داشته، اونا فرق کنه، مثل یه دانشوی بسیجی که میگرد نبرید، ولی اگه اون غیر از این باشه اصلا مشکلی نیست. سه، ورود به عرصه معلمان کشور. ببینید آقایون، دقت کنید، اگر عملیات طراحی کنید، این جمله رو خوب گوش بدید، باقیات صالحات از من داشته باشید، اگر عملیات طراحی کنید، ناظر به عملیات آموزش داشته باشید، به مراتب بهتر از اینه که یه آموزش داشته باشید که بعد بیاد تازه از خروجیش ندونم کاری استفاده کنید. شما اولین کاری که میکنید، چه طلبه چه دانشجو، دوره آموزشی برگزار میکنید. این غلطه بچه‌ها. چرا؟ چون عملیات محور نیست. اول عملیاتتون رو طراحی کنید، متناسب با عملیات آموزش بگذارید. مگه نمیخوای آموزش تشکیلات بگذاری؟ یکی از دوستان بزرگواری که اینجا تشریف آوردن همین بود دیگه، توانمندسازی شورای بسیج. بزرگترین اشکال این تر بود که عملیات نداشت. عملیات یعنی چی؟ مثال ها، بگو آقا میخوام ببرم راهیان نور امسال، تا پارسال 2 دستگاه میبردم، امسال میخوام 20 دستگاه ببرم. برای 20 دستگاه بردن یه آموزش های لازمه. اون وقت ببین همه انسان ها خوب دقیق وای مثلا پای آموزشه، استقبالش هم 10 برابره. گوش بده، الان آموزش عمومی پاسداری، آموزش عمومی مقدماتی تجمیلی بسیجی، کسی جدیش میگیره؟ ابدا. و فلان تیر فلان. ولی همین که میشه اسمش آموزش اعزام به سوریه، بچه ها دقیق گوش میدن. چرا؟ چون عملیات محوره. آقای اون عملیات اول طراحی بکنید. یکی از اون عملیات ها و ظرفیت های مقفول عرصه معلمان کشوره. چرا دارم اسم میارم؟ چرا؟ چون توی این عرصه بکره، کار نشده است. شما برید در مجموعه بسیج دانشجویی یا طلاب هدف گذاری کنید، میخواییم رو معلم ها کار کنید، درون تشکل هم منسجم میشه. آموزش بهشون بدید، آموزش تشکیلاتی، آموزش عقیدتی، آموزش فرهنگی برای کنشگری در عرصه معلمان و دانش معلمان کشور. اینا عرصه های بیبدی، اینا آقا فرمونده، اینا حرفای ما نیست. 3، 4، 4، برگزاری دوره های راهیان پیشرفت. خوب گوش بدید، آیون سازمان بسیج دانشجو اگر پدر صاحب بچه خودش رو در بیاره، یه ظرفیت فوق العاده محدودی رو میتونه راهیان پیشرفت ببره. همین راهیانی که شما میبینید، اما اگر این کار مردمی سازی بشه، بشه مثل اربعین، مثل راهیان نور. ببینید ما الان هدف گذاری سازمان بسیج جانشی تو بحث راهیان پیشرفت، مثلا فکر میکنم مثلا در سال فرض کن مثلا دیگه بتره کنیم 4-5 هزار نفر باشه، نمیدونم عددش دقیق، 4-5 هزار تا اصلا عددی نیست. چرا؟ دارن هر هفته تقریبا 100 نفر رو اعزام میکنن به همین بندر عباس برای مثلا بازی از خلیج فارس و فلان و عسلویه و منطقه سوم ماخشر و جاهای مختلف، اما ظرفیت کار ساختاری بسیار محدوده. این باید الگوش مردمی سازی بشه. اما تو پرانتز بگم، خوب گوش بده حواسا اینجا، آیا راهیان پیشرفت اردوی بازدید علمی نیست؟ تو رو خدا بازدید علمی نمیخوایم ببریم. خواهش میکنم، نگاه میکنیم میگیم آقا اردو راهیان پیشرفت، بر گزارشاتی که برای ما میاد تو صفحه سازمان هر چی نگاه میکنی 80% بازدید علمیه. کارخونه فلان، کارخونه فلان، کارخونه فلان، کارخونه فلان، شرکت فلان، نمیدونم پالایشگاه، اینا که بازدید علمیه. بازدید علمی اصلا به درد نمیخوره، فایدهش خیلی کمه، 10-20% فایده داره. راهیان پیشرفت چیه؟ ببینید بچه ها، 1-2-3-4-5-6 تفاوت داره راهیان پیشرفت با اردوی بازدید علمی. دونه دونه اینا رو یادداشت کنید، وقت نیست. اولین ویژگی راهیان پیشرفت، یک سیر تاریخی دارد. یعنی چی؟ یعنی بگویند، آیون ببینند در تاریخ، ما در سیر تاریخ ما به آرزوها رسیدیم. ببینید بچه، ببینید یعنی چی؟ یعنی پیشرفت در طول تاریخ بیان بشه، معلوم باشه بابا این نقطه‌ای که وایسادیم آرزوی خیلی ها بود. اینو معلوم کنید، یعنی اولین دستاورد دور اردوی راهیان پیشرفت باید مشخص شدن پیشرفت باشه. بابا این نقطه که الان تو جمهوری اسلامی وایسادی، بزرگان، علما، اندیشمندان، پزشکها، مخترعین آرزوی این نقطه رو داشتن. متوجه هستی در نقطه آرزوهای بسیاری از افراد ایستادی؟ این خانومه هست کرد کرمانشاهی، چیه اسمش هم یادم رفت، بی بی چی بهش میگن؟ چی؟ بی بی مریم، لوره، بختیاریه، درست. دقت کن، تو رو خدا برید کتابش رو بخونید، من بخشی از صفحات کتابش رو دارم، خیلی عجیبه، پی دی افش رو داشتم، واقعا عجیبه. میگه یعنی میشه یه زمان اینجوری بشه، اینجوری بشه؟ یعنی وقتی نگاه میکنه میبینی وای که ما رس حدودا 90 سال پیش ها 90 سال پیش آرزوی این آدم ها بوده تو نقطه شما بایستن. آیون باید معلوم بشه این نقطه آرزوی خیلی ها بوده. آرزوی کی؟ امیرالمومنین. نقطه‌ای که شما توش ایستادید آرزوی امیرالمومنینه. بله، در سیر پلکانی دارم عرض میکنم. ما ببینید مثلا ما این پله و هزاران پله تا ظهور که آرزوی اصلی آقا امیرالمومنین هنوز هست، اما این نقطه چون بالاتر از این نقطه است، اینم میشه یه نقطه آرزویی. نوری بچه دقت کنید، دومین تفاوت. ببینید بچه، ما در راهیان پیشرفت یک خرد پیشرفت داریم، یک کلان پیشرفت انقلاب اسلامی. هم باید در اردوی راهیان پیشرفت خرد پیشرفت ها روایت بشود، هم کلان پیشرفت انقلاب اسلامی. در اردوی بازدید علمی فقط خرد پیشرفت بیان میشه، در اردوی راهیان پیشرفت کلان پیشرفت ها هم باید روایت بشه. خرد پیشرفت مثل چی؟ مثل اینکه آقا ما تا دیروز مثلا دستگاه ایکس ری نمیتونستیم بسازیم، امروز ایکس ری ساختیم، این خرد پیشرفته. اما کلان پیشرفت انقلاب اسلامی چیه؟ میشه دستاورد عدالت، امنیت، بهداشت، اینا کلان پیشرفت انقلاب اسلامیه. بله 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 بله، الان عرض میکنم، بذار ششتش رو بگم. 4-3 بابا 4 دیگه، یه آها ببخشید اینجا درست 3. اتصال پیشرفت به انقلاب اسلامی، من اینجا می‌نویسم ادامه اونو، اتصال پیشرفت به انقلاب، و ما باید نشون بدیم به خاطر انقلاب ما به این دستگاه رسیدیم. بعضی‌ها داره میره اونجا مختصات فنی دستگاه رو میگه، میگه این دستگاه اینطوریه اونطوریه اونطوریه اونطوریه. و خیلی خوب الان نسبتش با انقلاب اسلامی چیه؟ بچه‌ها میفهمن اگر انقلاب نشده بود هیچ وقت این مثلا این شیء این دستگاه ساخته نمیشد. بچه‌ها میفهمن اگر انقلاب نشده بود الان داشتیم بز میچروندیم. بچه‌ها میفهمن اینو؟ اصلا انقلاب اسلامی اتصالش این خیلی مهم، نه که همینجوری هم بیان بیان بکنیم ما آقای اون، نه این که ببینید وقتی داری میبری مثلا یه کارخونه رو میبینی باید طرف بیادش بیاری بگی اگر انقلاب نشده بود الان این قطعه ساده رو میخواستن تعمیر کنن آلمانی ها باید میمدن 4 ماه تو صفا میستادید آلمانی ها بیان همه تون از اتاق میکردن بیرون، یه پیچ بهتون یاد نمیدادن، اونا تعمیر میکردن بعدم میرفتن. الان تو داری این کار رو میکنی، اتصالش به انقلاب اسلامی. ویژگی بعد دیدن عامل پیشرفت در کنار پیشرفت، دیدن عامل پیشرفت، عاملهای پیشرفت در کنار پیشرفت. یعنی چی دیدن عاملها؟ بابا عامل پیشرفت که اصلش راهیان پیشرفت برای اینه، عامل پیشرفت اراده است، عامل پیشرفت انگیزه است، عامل پیشرفت سختی پذیریه، عامل پیشرفت ایمان به خداست، عامل پیشرفت انقلاب اسلامیه. اینا خیلی مهمه بابا. راهیان پیشرفت یعنی دیدن عواملی که موجب پیشرفت شده، نه بازدید علمی. دیدن محصول نیست، دیدن فرایند رسیدن به این محصوله. و آخرین برجسته کردن سنت های الهی است، برجسته سازی سنت های الهی. حالا دوستمون سوال پرسیدن آقا نمایشگاه دستاوردهای وزارت دفاع راهیان پیشرفت بود یا بازدید علمی؟ من به شما چی میگم؟ میتونی شما ببرید نمایشگاه ساخت یه دونه ماژیک همون بشه بازدید علمی، میتونی یه جوری روایتش کنی بشه راهیان پیشرفت. اصلا راهیان پیشرفت که قائم مکان نیست، به نوع روایتگری و مواجهه شما با مسئله است. به خاطر این نمایشگاه دستاوردها بعضی موقع میری بچه ها، ما پارسال بود یا پیارسال یادم نمیاد، بچه ها رو بردیم بازدید از نمایشگاه دانشگاه جامع امام حسین. بعد یه چیزی ساخته بودن اصلا عجیب بود، خیلی عجیب بود. یه ماده رو ساخته بودن، یه مواد بود، فلزم بودم، این در کسری از هزارم ثانیه، کمتر از مثلا 10,000 ثانیه، این هر شیئی بهش برخورد میکرد خودش رو ترمیم میکرد. یعنی گلوله میخورد به این محفظه، گلوله سوراخ میکنه دیگه، در کسری از مثلا 10,000 ثانیه خودش رو ترمیم میکرد. به خاطر این مثلا تو باک بنزین هواپیما، تو باک بنزین موتورهای خاص، مثلا قایق‌های خاص که اگر تیر بهش اصابت بکنه اصلا سوراخ نمیشد، هیچی بنزین بریزه هیچی. خیلی عجیب بود، یعنی اینجوری خودکار میکرد توی سوراخ میشد و خودش اینجوری خودش رو میبست. فلز ها فلز بود برای مخازن خیلی بزرگ. بعد شما مثلا حالا این گلوله است، فرضاً حتی در شعاع تا مثلا میگفت تا قطر فکر میکنم یادم نیست، مثلا 1.3 متر اگر سوراخی تو این انجام بشه به کسری از ثانیه سوراخ ترمیم میشه. یعنی شما این دیوار رو سوراخ میکنی، این مخزن فرض کن، این مخزن رو با اون مواد بسازن، یه گلوله بزرگ یه خمپاره میخوره توش، خود ترمیمی داره. خیلی عجیب بود دیگه. اما عجیب تر از این کسایی که تونستن اینو در بیارن، این رو تولید کنن، با چه همتی، با چه اراده ای. بچه ها تونل باد کلن 8 کشور تو جهان داره، کلن تونل باد که بزرگترین آزمایشگاه، یعنی مهمترین آزمایش برای هر نوع پرنده است، هر نوع پهباد، موشک، هواپیما، یعنی هر چی تو جهان بخواد تولید بشه باید اول تو تونل باد تست بشه. 8 کشور دارن. بعد ما هم یه دونش رو ساخته بودیم، یه دونش رو. ببین خیلی عظمت داشت وقتی میگفت، اما عظمت انسانهایی که اینو تولید کردن بزرگتر از عظمت این دستگاه است. پس ببین برادر من، امکان داره شما بری نمایشگاه وزارت دفاع، یه راوی شروع میکنه روایت نوع رسیدن به این دستاورد، این میشه راهیان پیشرفت. یکی دیگه میاد نه، تمام فکر و ذکرش معطوف به این میشه که آقا این مختصات فنی این داستان چیه، این میشه بازدید علمی. پس اصلا ربطی به مکان نداره. شما وردار ببر، ما توی یزد یه جوونی بود خیلی سال پیش، الان نمیدونم هنوز هست نیست، انقلابیه نیست، اصلا نمیدونم، خیلی سال پیش، این اولین کسی بود که لامپای LED رو در ایران تولید کرده بود. مستندش رو نگاه کنید، فرش زیر پاش رو فروخته بود، تمام دار و ندار خانوادهش از اهل یکی از روستاهای یزد بود، گاو و گوسفندشون رو فروخته بودن، حتی نصف زمین‌هاشون رو فروخته بودن، خرج مسافرت ایشون رو به چین تأمین کرده بودن پدر و مادرش که بره چین، فقط بالا سر خط تولید ها رد می شد، خط تولید به بهانه که می خواد بخره، خط تولید رو با چشم عکس برداری می کرد، یعنی باید اینقدر دقیق نگاه می کرد. می گفت شب تا شب می اومدم می رفتم، نمی دونم زیر پل می خوابیدم یه همچین جایی، می گفت پول هتل که نداشتم، می گفت فقط هر چی می دیدم با دست یادداشت برداری می کردم، مدارش رو می کشیدم. خط تولید لامپ LED رو بعد 6 سال راه می اندازه. این یعنی راهیان پیشرفت. یه لامپ LEDه، اصلا مهم نیست که چی محصولی رو داری روایت میکنی، مهم نیست ببری خلیج فارس رو ببینن یا اینکه تولید این ماژیک رو ببینن، مهم بتونی روایت کنی اراده، این چیزایی که اینجا نوشتم، اراده، انگیزه، سختی پذیری، این چیزاست. پس راهیان پیشرفت اینن، اگر خطا بکنی در نوع روایتش میشه بازدید علمی. بازدید علمی به درد همه نمیخوره. برداشتی بچه ها رو مثلا میبریم فرزند، مثال ها مثلا مؤسسه رویان، خب مؤسسه رویان بیشتر در حوزه ژنتیکه، حالا به چه درد بچه های رشته فنی مهندسی و فرهنگیان میخوره؟ ولی اگر از توی مؤسسه رویان تونستی پیشرفت رو، نوع پیشرفت رو روایت کنی، چطوری پیشرفت کردن رو، به درد هر دانشجوی میخوره، به درد هر طلبه میخوره، ایناست که به درد میخوره. پس دقت کنید، ظرفیت مقفول بعدی فعالیت‌های رسانه‌ای پیشرانه. آیون حتی یک در زمینه فضای مجازی و رسانه تو طرحاتون نبود. آقا چقدر رو فضا مجازی و رسانه تأکید میکنه؟ حتی یک در زمینه فضای مجازی و رسانه اینجوری که من گذاشتم نبود. دقت کن، گوش بدید بچه ها، رسانه، واحدی که به عنوان رسانه در پایگاه ها، در بسیج، در تشکل ها وجود داره، عمدتاً رسانه پسرانه. ما رسانه پیشران منظورمونه. تفاوت رسانه پسران و پیشران چیه؟ پسران یه کلمه علکی، اصلا معنی هم نداره، فقط من دارم در مقابل پیشران به کارش میبرم، یعنی اصلا معنا نداره، اصلا نداریم همچین کلمه پسران. آب شادم مثلا بگه نه معنی میده، کاری نداره. پیشران یعنی چی بچه ها؟ تا پسران، رسانه پسران یعنی ما یک کاری انجام میدهیم، گزارش عمل کردش رو رسانه میکنیم. ما این معمولا 99% واحدهای رسانه ما در بسیج چه دانشجو چه طلاب اینه، یعنی عامل گزارش دهی عمل کردهای ماست، تازه اگر خوب باشه. رسانه پیشران یعنی چی؟ یعنی که رسانه‌ای که بتونه جو جامعه رو به یک سمت خاصی حرکت بده. رسانه پیشران درش تحرک، حرکت جامعه نهفته شده. مثال بزنم، یه فیلمی مثلا تولید میشه به نام یتیمخانه ایران، یک حرکت رو به جلوست، اینا مهمه، یعنی به فضای کشور جهت میده. آیو دشمن رسانش پیشرانه، با رسانه کار تولید میکنه. بابا جنگ ویتنام سر چی رقم خورد؟ سر فیلم برداری از یه دختری که داره در یه خرابه هایی میدوه، بچه بغلشه، یه نفر، یه سرباز ویتنامی میخواد اونو بکشه، کل این صحنه توی یه استادیو فیلم برداری شده، اصلا واقعیت نداشته. برید تاریخ میخونید، برید اسناد خود آمریکان دارن اینا رو منتشر میکنن دیگه، چون سالها گذشته. بابا اومدن سر این جنگ راه میندازن، جنگ، میفهمید؟ اونش میان بسانه پیشوان، یعنی به اذهان جهت‌دهی میکنه. اگر تونستیم به اذهان بچه‌ها توی دانشگاه، یعنی شما یک کلیپی تولید کردی جهت داد به فضای دانشجویی که بچه‌ها برن به یه سمتی، سمت استکبار ستیزی، سمت ثبت نام در راهیان نور، یعنی حرکت ایجاد کرد، به این میگم رسانه پیشران. اگر در فضای مجازی تونستی یه خبری تولید کنی که موجب حرکت زایی بشود، به این میگم رسانه پیشران، فضای مجازی پیشران. ما داریم پسرانی کار میکنیم. پس ظرفیت مقفول بعدی ظرفیت های رسانه‌ایه. آیا بشنید خدا با که رسانه کار کنید، کار کنید بچه ها. به خدا هیچ زمانی تو انقلاب اسلامی اینقدر بودجه و امکانات برای کار رسانه‌ای نبوده ها. شبکه های تلویزیونی لح میزنن برای تولید محتوا. رو جدی دارم بهتون میگم، پول میخواد؟ ارتقا اعتباری تشکیلات یادتونه؟ برید پروژه های خودتون رو بفروشید صدا سیما، به خدا پولش هم میلیونیه. بارها صدا سیما به ما گفته که آقا همین کلاس های آموزشی عادیتون رو اینجوری مثلا برگزار بکنید قابلیت پخش داشته باشه دیگه تموم ها. باور کنید بچه ها، خیلی عرصه است. چه راهبری چه تولید، چه اشکال داره تولید داشته باشیم؟ بله بله، جهت‌دهی کنید به ذهن جامعه، اینا خیلی مهمه بچه ها، اینا واقعا بحث مهمیه. فقط یه چیزی بهتون میگم، خدا وکیلی عهد بگذارید، گوش بدید، عهد بگذارید، عهد بگذارید. رفتید تو عرصه رسانه، پول توش زیاده، مادیگرایی توش زیاده، فضای با کلاس بازی توش زیاده، خدا وکیلی غرق نشید، آوینی بمونید. ببین چون وقتی میخوای تدوین کنی همه نرم افزارا خارجی است، عمدتا تمام الفاظ انگلیسی و خارجی است، صوتایی که داری میشنوی عمدتا برای نریشن هایی که میخوای تنظیم بکنی و مسائل مختلف، عمدتا این مثلا آهنگ ها موسیقی ها رو هی باید گوش بدی، بعد دیگه تو اینترنت سرچ میکنی، چشم انسان خیلی چیزای خاص میبینه، چیزایی که نباید ببینه، نه چیز خیلی 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 خواسته ها، نه همین چیزای عادی که فکر میکنیم رو ذهنمون تاثیر نمیگذاره، اما میگذاره. چون وقتی تو اینترنت 4 تا چیز عادی سرچ میکنی، 10 تا زن صندوقت هم برامون میاره فلان، اینا رو باید دقت کنی، 10 برابر عادی باید مراقبت کنی. خدا وکیلی پولکی نشید تو عرصه رسانه. بذارید براتون بگم یه خاطره، این هدیه من باشه به شما که بچه خوبی بودید تو این دوره، بذارید یه هدیه خاص. حسین بهزاد به من این هدیه رو داد، منم میدم به شما. حسین بهزاد رفیق جنگ آقا مرتضای آقینی. بچه بعد از رزمایش مواسات و همدلی بود و ایام کرونا، آقا فرمان دادن، آقا برگشتن گفتن که ای کاش یه آوینی بود که این رزمایش عظیم مواسات و همدلی رو روایت میکرد. تا آقا اینو گفت من خیلی ناراحت شدم، گفتم بچه ها دیدید من 10 بار گفتم؟ زنگ زدم به تک تک بچه های رسانه‌ای که میشناختم، حداقل 10-12 تا گروه خوب دانشجوی میشناختم، زنگ زدم گفتم اخوی خدا وکیلی، یادته تو ایام کرونا بسته های فرهنگی رو یمت در یمت میچیدیم فاصلش بیشتر بشه، پهباد هوا میکردیم، هلیشات میفرستادیم هوا، خدا وکیلی کم فیلم و کلیپ از این رزمایش مواسات اومد بیرون، هر روز 23 نشون میداد، اخبار نشون میداد. چرا آقا گفت ای کاش یه آوینی بود که میمدی رو نباید بکرد؟ آوینی کارش چی داشت شما نداشتید؟ دوتا میشه که بهتون میکرد. اولین ویژگی، خاطره که حسین بهزاد رفیق جنگ آقا مرتضای آقینی به من هدیه داد رو بهتون میگم. اولین ویژگی مرتضای آقینی بود، میگفت مرتضای آقینی شب احیا تو مسجد بلال صدا سیما نشسته بودیم، مرتضا داشت کار تدوین انجام داد. میدونید بچه ها مرتضای آقینی لکنت زبان خیلی خیلی شدیدی داشت، اصلا عادی نمیتونست حرف بزنه، ولی موقعی که میخواست کار انجام بده میرفت وضو میگرفت، درو کرد نماز میخوند، میشست پای دستگاه، تو نریشناش یه دونه توپق نمیتونی پیدا کنی. کی مرتضی حامدی که لکنت زبان اینجوری داره؟ میگو مرتضی آستینش بالا بود، وضو گرفته بود، نشست و پشت دستگاه. بهش گفتم مرتضی نمیای بریم احیا تو مسجد رسول بلال؟ میگو تو مسجد احیا گرفتم. او حسین تو برو من میام. میگو رفتم برگشتم گفتم مرتضی بابا سه تا سوره رو خوندن و نمیخوای بیای؟ میخوان الان جوشن شروع کنن. گفت چرا، تو برو من میام. میگو رفتم دو مرتبه برگشتم گفتم مرتضی بابا جوشن شروع شد نمیای؟ گفت چرا، برو برو الان میام. میگو رفتم برگشتم گفتم مرتضی آبینی بابا 50 بند جوشن تموم شد نمیای؟ گفت دیدم این دفعه اصلا مرتضی آبینی صدای من رو حواش بابا. به بار آخر رفتم برگشتم گفتم مرتضی بابا جوشن تمام شد میخوان قرآن به سر شروع کنن نمیای؟ گفت یهو دیدم مرتضی آبینی زد رو دستگاه کاست نوار فیلم و در آورد گذاشت رو سرش، به پهنای صورتش عشق میریخت، وایساد رو به قبله، نوار کاست رو سرش، شروع کرد گفت بکه یا الله، بکه یا الله، بکه یا الله، بکه یا الله. یعنی اولین ویژگی مرتضی آبینی این بود که مثل قرآن به کاری که میکرد اعتقاد داشت. من خیلی بچه حزب اللهی میشناسم برای حجاب کار میکنه اما قبول نداره کارش اثر میگذاره. من خیلی آدم میشناسم بچه ها که داره راهیان رو میبره اما باور نداره یکی از این بچه ها قطعا یکیش آینده قاسم سلیمانیه، یکیش قطعا احمد کاظمیه، یکی زین‌الدینه، یکی مهدی باکریه. قبول نداره، اصلا حس نمیکنه کارش اثر داره. ولی مرتضی آبینی مثل قرآن به کار خودش اعتماد داشت. دومین ویژگی مرتضی آبینی، مرتضی آبینی بچه با کار خودش رشد کرد. مرتضی هیچ وقت بدون وضو پشت دستگاه نشست. مرتضی دنبال پول در آوردن نبود. مرتضی با ساده ترین وسایل بالاترین کار رو رقم زد. مرتضی جهادی عمل میکرد. من الان میبینم بچه ها میرن تو عرصه رسانه، تا دیروز پیرن ساده میپوشید، یه کمی پیرنش فرق کرده، کلاه میذاره سرش، موهاشو بلند کرده، با شلوارک پشت سیستم نشسته داره تدوین میکنه. اینجوری کار در نمیاد. تو گوشت اگر موسیقی شنید وقتی میخوای فیلم تدوین کنی، اگر شب دو برابر باقیه نماز شب نخونی موسیقی میزندت زمین. رو گفتم بگذاریم، رفتیم تو چه حال هوایی، بگذاریم به خدا. پس فعالیت رسانه پیشران، ظرفیت مقفول بعدی که خدا واقعا از سرمون نمیگذره بابت این کار، واقعا بابت ترک این مسئله خدا ازمون نگذره، نمیگذره. بچه ها وقتی امام جامعه از ما گله داشته باشه، به خدا خدا ازمون نمیگذره. ببین بچه ها یه معادله خیلی ساده ریاضی بنویسم، فکر میکنم بچه ها شاید توی کلاس ها هم بهش اشاره کرده باشن. یک الفیست، یک بی، یک جیمی. الف عاشق بی، جیم اذیت میکنه بی رو. میشه الف جیم رو دوست داشته باشه؟ مثلا این الف خداست، این ب. شما اصلا خود رو پدر مادر خودت مثال بزن، بگی مادر شما شما رو خیلی دوست داره، یه نفر شما رو اذیت کنه، خاله شما، عمه شما شما رو اذیت کنه، میشه این مادر رو دوست داشته باشه؟ نمیشه. والله این خدا به این به ولی فقیه، خدا خیلی خاطر ولی فقیهش رو میخواد. میشه من با یه عملی دل ولی فقیه رو بشکنم بعد خدا به کار من عنایت کنه؟ والله نمیشه. به خدا بچه ها فکر نکنید کالای خارجی مصرف میکنید میتونید با کالای خارجی خدا رو بیارید نصفت خدا رو پشت کارتون، چون دل آقا رو میشکنه. آقا میگه من ملتمسانه از شما میخوام برید به سمت مصرف کالای داخلی. آقا میگه من از شما التماس میکنم متعصبانه. بعد آقا مثال میزنه میگه چطوری طرفدار تیم پرسپولیس و استقلال هستی، آبی و قرمز هستی، تیمت حتی اگر ببازه بازم طرفدارشی. میگه ببین متعصبانه یعنی این کالای ایرانی ضعیفم بود طرفدارش کن. بعد چیز بوله میگه حاجا این ایتا بله فلان مثلا یه کمی کنده. تلگرام حاجا ببین، واتساپ ببین، همین ازدی باز میشه. میگم اولا که تو بچه ای، یادت نمیاد موقع تلگرام مده بود تو ایران، واتساپ مده بود، خدا وکیلی مردم مسخره میکردن، اصلا قابل قیاس نیست. اول کار رسانه‌های ایرانمون با رسانه‌های خارجی در ابتدای کارشون، اینا تو ابتدای کار خیلی جلوتر از واتساپ و نمیدونم لاین و تانگ و ویچتن، اونا 10 سال طول کشید به اینجا رسیدن، ما اینا 3 ساله 4 ساله شروع کردن. ولی بعد اصلا موضوع این نیست. خیلی به توی بچه بسیجی فشار میاد 2 دقیقه صبر کنی ایتاد بیاد بالا به خاطر حمایت از کالای داخلی، خاک به سر من و تو. اگه واقعا به خاطر 1 دقیقه نمیتونیم تحمل کنی که اینطوری هستیم، ما کجا اسم اون بچه بسیجیه؟ حالا دقت کن، گوش کن، آقا داره 1000 بار راجع به یکی از ظرفیت‌های مقفول صحبت می‌کنه. دوباره بریم دنبال گردوبازی و قرتی‌بازی. اون ظرفیت مقفول خاص چیه؟ شهید مطهریه. یه دیدار سراغ دارید آقا، دیدار دانشجویی، دیدار طلبگی آقا راجع به شهید مطهری صحبت نکرده باشه؟ یه دونه دیدار سراغ داری؟ چرا نمی‌گه شهید مطهری؟ چرا یه طرح کتاب خونی خوب با متفاوت ها، نه همینجوری برداری بری کتاب های خشک شهید مطهری بندازی کف کار بگی بخونید بچه ها، هی اینجوری نیست. برید کار کنید رو طرح های شهید مطهری. خدا وکیلی ما هم تو سازمان 100% حمایت میکنیم. برید کار کنید، شهید مطهری بیارید بالا، بعد بگید آقا من به خاطر نائب امام زمان، به خاطر ولی فقیه هم تونستم امسال 500 نفر یه دور شهید مطهری خوندن. پیشنهادهای خیلی مفصلی ما داریم تو حوزه شهید مطهری. انشاءالله بعد رزمایش یه جلسه مجازی باهاتون میگذاریم، شیوه کار رو بحث شهید مطهری رو بهتون میگیم. بعد برید با این مدلی که ما میگیم کار بکنید، ببین بچه‌ها جذب شهید مطهری میشن یا نمیشن. بابا جز ظرفیت‌های مقفول انقلاب اسلامی این مسئله. ظرفیت مقفول بعدی مباحث ازدواج و خانواده است. توی هیچ کدوم از طرحاتون هم نبود، نه یکی بود، فکر کنم یه دونه بود، حالا اگه اشتباه نکنم یه دونه بود. ظرفیت مقفول بعدی اینه، از کجا در میاد؟ از استحصای نیاز جمهوری اسلامی. چرا سران ازدواج تو شبکه بچه های تشکلی داره میره بالا؟ چرا؟ چرا داره سن ازدواج میره بالا؟ به چه حقی؟ کی به اجازه داده؟ اگر درگیر کار فعالیت بسیج شدی، توی برادر توی خواهر سران ازدواج رفت بالا، بعدش مجرد موندی تا همینجوری کلی سن ازدواج نکردی، شرعن گردنته. چرا کار نمی کنی؟ گوش کن، وقتی از ازدواج و خانواده میگیم، نه یعنی فلانی و فلانی که میان مثلا میشینن کلن تو صوتاشون هرچی حرف میزنن بچه ها ریسه میرن از خنده، اینا به درد نمیخوره. کلاس ازدواج و خانواده خوبه که بچه ها وقتی دانشجو جماعت میاد میشینه سر کلاس، با چشم گریون میره بیرون. با صراحت دارم بگم، چشم گریون یعنی چی؟ که آخ وای وای میتونستم ازدواج کنم نکردم، وای میشد این کارو بکنم برای ازدواج بهتر نکردم، وای اینجوری زندگی کردم امکان داره ازدواجم ناموفق بشه، وای چقدر خوب تازه فهمیدم خوشحال شدم میتونم ازدواج ما اینجوری. این دلخک بازی داره بردی کف دانشگاه. هرچی کلاس ازدواج خانواده است فلانی 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 دعوت میشه. چرا؟ چون بچه ها کیف میکنه از سود کف فلان. اینا اثر خاصی نداره تو انقلاب اسلامی. اثر حواستون باشه دارید چه کار میکنید. کلاس ازدواج خانواده خوبه که طرف وقتی اومد بیرون مدام ذهنش درگیر باشه، برای که به این نقطه مهم دست پیدا کنم من باید چطوری زندگی کنم. اینا خوبه. ازش چی دارید؟ اینا حواستون باشه. ظرفیت پسشون چند؟ 13 شد الان ها؟ من چون دارم قرقاتی میگم عدداش نمیدونم. آقا ببین گوش بده، هر عددی دوست داری برای خودت بزن، منم خط تیره میذارم. حله؟ آقا حله؟ پس هر عددی میخوای بزن. نکته بعدی بحث هیئت. ظرفیت مقفول بعدی هیئت. چون راجع به هیئت نشست تشکیلاتی مفصل و خوب صحبت کردیم دیگه اینجا نمیگم، فقط خیلی مختصر اشاره میکنم. آقایان هیئت اولا که روش اجراش، این روش بهترین روشی که ما بهش رسیدیم. حالا شما باز کار کنید، باز خودتون تحقیق کنید، ما داریم پیشنهاد میدیم. هیئت چند هفته گردشی یک هفته متمرکز. این بهترین نوع هیئت. دقت کن، اینا رو مفصل گفتیم و فقط یکی دو تا نکته شد تکرار میکنم. یعنی همه دانشگاه ها یا همه مراکز حوزوی در شکل‌گیری اون هیئت دخیل باشن. وقتی میگیم چند هفته گردشی یعنی چی؟ یعنی این هفته این دانشگاه، هفته بعد دانشگاه فلان، هفته بعد دانشگاه فلان، که مجموعه های بسیج مختلف در اون هیئت مرکزی واحد متمرکز میتونن نقش آفرین باشن. وقتی این 10 نفر تو این هیئت خودشون تو برگزاریش سهمی باشن، نقش آفرین باشن، هیئت هفته بعد هم شرکت میکنن. اما یک بارم باید حتما هیئت متمرکز باشه. مثلا 6 تا دانشگاه هستید اومدید پایکار، 6 هفته گردشی، هفته هفتم متمرکز مثلا تو ناحیه تو فلان مسجد بالا سر قلب فلان شهید گمنام فلان جا برگزار کنید. هر جایی که هست یه جا متمرکز. یا نه بگید آقا 3 هفته مثلا انجام میدیم فرضاً گردشی، هفته چهارم هر ماه مثلا دوشنبه های آخر هر ماه مثلا متمرکز فلان جا تو فلان امامزاده. همه دیگه بیان، چون هم ما به هیئت گردشی نیازیم هم متمرکز. نکته دوم راجع به هیئت اینه که معمولا سخنرانی هاش نه تک هفته ای باشد، نه امتداد مثلا 3-4 ماهه داشته باشد، حد اکثر 3-4 هفته موضوع ثابت داشته باشید، 2-3 هفته، نه هر هفته هی بریده بریده، نه اینکه یه 6 ماه گذاشته یه صحبت. چرا؟ چون تو فضای دانشجوی تنوع موضوع موضوعیت داره. نکته سوم راجع به هیئت که اون شب مفصل راجع بهش صحبت کردیم، تفاوت هیئته. باید به خودت جواب بدی که چرا بچه ها باید بیان در هیئت ما. این باید این جواب رو به خودت بدی، چرا هیئت ما؟ این خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی که آقا ببخشید تو هر شهری حداقل 10-15 تا هیئت در هفته هست، شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها که بیشتر. سوال، چرا دانشجو باید میخواد 2 ساعت وقت بگذاره، 1 ساعت وقت بگذاره، چرا باید بره این دانشجو این هیئت ما؟ خب سخنان و هیئت که بهتره، مداحش که بهتره، جمعیتش که بیشتره، حتی شاید قضا هم میده، چرا هیئت ما باید بیاد؟ حتما باید هیئت دانشجو یه تفاوتی داشته باشه، حتما. و بهترین تفاوت هیئت دانشجو با هیئت های دیگه نقطه زنی است، موضوع محور، مسئله محور ناظر به دانشجو صحبت کردنه. یعنی انگشت بگذاره رو درد دانشجو، دقت کن، نقطه زنی کنه. یعنی شرایط خوابگاهتون رو بدونه، شرایط دانشگاهتون رو بدونه، اتفاقاتی که دو هفته گذشته افتاده بدونه، 100 تا مسئله رو بدونه، ناظر به یک موضوع خاص میاد مسئله محور حرف بزنه. این بهتری حالته، این بالاتر دستاورده. ما تو دانشگاه های تهران که میرفتیم هیئت، مسئلهی که مطرح میشد هفته آنده میدید 2 برابر جمعیت میاد، خدا میدونه هفته بعد 3 برابر، هفته بعد 4 برابر. آیا مسئله محوری در هیئت بزرگترین جذابیت شما میتونه باشه؟ حالا بعد قبلش گفتیم دیگه، مفصل راجع به هیئت صحبت کردیم، گفتیم از قبلش چه کارهایی بکنید، چه کارها نکنید که هیئت دانشجو جواب بده. بفهم پاک کنم میکنم چشم، چون وقت ندارم واقعا. این همه ظرفیت های مقفول واقعا نمیدونیم کدومش رو بگیم. نکته بعد توی بحث ظرفیت های مقفول هم افزایی با صدا سیماست. ببینید بچه ها، همافزایی با صدا و سیماست. یه نکته کلی تو ارتباط اعتبار تشکیلات گفتن همافزایی با سازمانهای همسو. اگر رسیدن براتون گفتن احتمالا، چون ارتباط اعتبار تشکیلات خیلی مفصله. یکیش همافزایی با سازمانها و مؤسسات همسو. بالاخص من اینجا به عنوان ظرفیت مفعول میگم صدا سیما. گوش بدید بچه ها، خوب گوش بدید. تمام نهادها، مخصوصا نهادهایی که یه ذره بودجه دارن و اسمانه دارن، برون سپاری میکنن. ظرفیت های برون سپاری استانتون رو برید کشف کنید، تمام دستگاه ها دیگه تقریبا به سمت برون سپاری رفتن. از سپاه که بالاتر نداریم. ببینید آشپزخونه که غذا داره میپزه شرکته، پیمانکاریه. خیلی جاها فضا سبزشون رو دادن به اون. خب همین مسئله تو مسائل فرهنگی هم هست، یعنی دارن کارهای فرهنگیشون رو برون سپاری میکنن. من هیچ وقت صحنه رو یادم نمیره، یه زمانی ما رفتیم، میدونید خب صدا سیما تا قبل از همین انتصابات اخیر معاونت فرهنگی نداشت دیگه، اصلا معاونت فرهنگی نداشت صدا سیما، تو همین یکی دو سال اخیر که آقای مهید جلیلی شدن. کار فرهنگی صدا سیما متصدیش بسیج دانشگاه صدا سیما، بسیج صدا سیما بود، نه بسیج دانشگاه، بسیج صدا سیما بود. ما رفتیم دفتری که از مسئولین عالی رتبه کشور، وارد دفترش که شدیم یه اون بنده خدا گفت آه 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 آقا بیا، از قبل از ما یه مهمونایی داشت از در وارد شد رفتن بیرون، خب اون از در رفت بیرون، یه این بنده خدا ما رو دید گفت آقا بیا 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 ولش کن، بیا 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 من پیدا کردم. دست بنده رو گرفت، خلاصه دست من خودم گفت آقا یه دقیقه قبل که شما مسئله مطرح کنید یه لحظه اینا ایشون یه صحبتی داره، گو اینا میتونن کارتون انجام بدن، به اون داشت میگم گو یعنی ما میتونیم کارش انجام بدیم. گفتم آقا مسئله چیه؟ گفت آقا من خودم یه مثلا بچه بسیجیه دغدغه مندم، رفتم از آقای فلانی اون تالا زمان تصدی فلان مسئول ریاست صدا سیما، گفت رفتم دستور گرفتم کل 56,000 کارمند صدا سیمای سراسر کشور رو اجباری الزامی ببریم راهیان نور، پول اتوبوسش رو گرفتم، دستور مرخصی یعنی به عنوان مأموریتشون رو گرفتم به عنوان کار الزامیشون، همه کارشو کردم، همه چیزش هم با ما، اسکان، خوراک، اتوبوس، همه چی با ما، تیم ندارم اینا رو ببره راهیان نور، تیم ندارم. بچه ها به خدا، خدا رو شاهد میگیرم تا صبح بخوام اینجا وایسم، نهادهایی که میان التماس میکنن، نهادهایی که میان التماس میکنن پروژه های فرهنگیشون رو ما به دوش بکشیم، برید تا صبح بشمارم نمیشیم. آقای شیرازی اینجا بودن، اومدن صحبت کردن. آقای شیرازی قبلا نیرو قدس بودن، یک سالی اومدن وزارت دفاع. ایشون اولین جمله‌ای که ما بهشون گفتیم، گفتم آقا شما تشریف میارید لطف میکنید بیارید، گفت شما که کار ما راه نمیندازید اما ما کار شما راه میندازیم، من میام. اومدن اینجا گله میکن، میدونید گلهشون سر چیه؟ از آقای اشقری بپرسید. یک سال به خدا، یک سال درگیرن، میگن ما 6,000 نفر فرزندان وزارت دفاع میخوایم ببریم، فرزندان دانش آموزاشون میخوایم ببریم یه ارده 5 روزه، کل این 6,000 نفر رو تو هفته های مختلف در طول سال هیچ کس، هیچ تیم فرهنگی نیست انجام بده. تمام نهادهای کشور، تمام سازمان ها و ارگان ها دارن کارهای فرهنگیشون برون سپاری میکنن، حتی سپاه. کو؟ من و شما کجای کاری؟ اینا بار فرهنگی انقلابه. آقای اون ساختاری کنش، بعد ببین اینا تازه بودجه هم براش داره، انسجام تشکیلاتی داره، سردیزش رو تو دانشگاه میتونی بیاری، بابا از دانشجو میتونی برای این عملیات فرهنگیات استفاده کنی، عملیات فرهنگی ها رو استفاده کن، دانشجوهای کف دانشگاه بیکاره بیا برای این عملیات ها آموزشش بده. ظرفیت مقفول یعنی این؟ بله بله. عرض کردم بچه ها قبلا یک بار گفتیم نیرو نداشتن علتش فقط یک کلمه است، نبود کار خاصه. مدل ندارن، تیم ندارن، مدلش هم میگم شما بدید مدلش. بچه ها این برون سپاری که دارم میگم همه چیزو میسپارن دستتون، خدا میدونه. حالا من بین همه اونها انگوش گذاشتم رو صدا سیما. چرا؟ چون یه نقطه استراتژیک و کلیدی است در آینده انقلاب اسلامی، مخصوصا با این مصوبه اخیر مجلس که نظارت در پلتفرم‌های خصوصی هم به صدا سیما واگذار شد. بچه ها قوقایی است در صدا سیما، برید پایین کار، برید ببینید چه خبره. بعد اون وقت شما وقتی به رسانه متصل میشید خود شما هم ضریب میگیرید، ضریب میگیرید. بچه ها دیگه من سربسته دارم میگم، از آن شما خیلی دیگه بگذاریم، ما بقیش بگذاریم. یکی دیگه شو بگم، دهم ده میشه اگه بگم. خیلی تاریخ انقلاب اسلامی است، تاریخ، تاریخ شفاهی مخصوصا. بچه ها دور بیفتید تو انقلاب اسلامی تاریخ شفاهی تولید کنید. از پدرت که میتونی صوت ضبط کنی، اما پدرت صوت ضبط کن بفرستیم برام بر تو شبکه‌های اجتماعی. دقت کنید، یکی از ظرفیت‌های مقفول انقلاب اسلامی تولید روایت برای انقلاب اسلامی است. تولید روایت یعنی چی؟ یعنی رفتی امروز بیرون دیدی هیچ کس نکشتت، بیا واسه صوت ضبط کن بگو امروز رفته بودم تو بازار هیچ کسی کاری با هم نداشت. بچه ها به خدا اینا اصلا مشکل انقلاب اسلامی. روایت تولید کنید. بچه ها دشمن داره با تولید روایت های زیاد غلبه میده روایت شده شما. یه آدم یه طلبه رو یه گوشه مملکت با چاقو میزنن، 100,000 بار باز تولید میشه تو فضا مجازی که همه طلبه به گرخن. طلبه رفتی تو مترو دیدی کسی گازت نگرفت، به برای مردم روایت کنه. رفتی یه جای احترام بهت کردن، روایت کن. دانشوی بسیجی، روایت کن. یکی از روایت هایی که باید بکنی روایت تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی. یعنی چی؟ هر چی میتونید از انسان ها بابت اتفاقات گذشته سند تولید کنید.
دار با خانوادشون.
هر چی، هر نوعی، هر نوعی راجع به دفاع مقدس، وقایع انتخابات، فتنه 88، فتنه آبان 98، مسائل مختلف، بابا کوی دانشگاه سال 78، همش روایت تولید کنید. تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی یکی از نقاطی است که آقا روش انگوش گذاشتن. بگذاریم، ما بقیش فرصت نیست. انشالله که موفق و معید باشید. از این اینایی که گفتم معمولا تو طرحاتون فقط یه موردش بود، اونم تو حوزه ازدواج و خانواده. انشالله که موفق و معید باشید.